بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک بمب دستساز مقابل در استانداری خراسان رضوی منفجر شد. زمین لرزه حوالی اندیمش در غرب ایران را دو بار لرزاند. و دست کم 100 هزار نفر در زمین لرزه هایتی جان باختند. ساعت 8 بامداد. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز یک شنبه 27 دی ماه 1388 خورشیدی، 17 ژانویه 2010 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله صبحگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم که روزتون رو با گوش دادن به رادیو فردا و به مجله صبحگاهی رادیو فردا آغاز کردین. امیدواریم که همچنان با ما بمونید. در این ساعت آینده برای شما مطالب متنوعی رو آماده کردیم، از جمله درباره نشست دیشب نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران و ماجرای خروج یک هواپیمای ایرانی از باند فرودگاهی در شهر استکهلم سوئد. اما پیش از اینکه بیشتر شما را آگاه کنم از محتوای این مجله، دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. شامگاه شنبه یک بمب دستساز در جلوی در استانداری خراسان رضوی منفجر شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این حادثه تنها فرد حامل بمب آسیب دید و بعداً در بیمارستان درگذشت. خبرگزاری فارس گزارش داد حوالی ساعت 8 شب فرد بمبگذار که متوجه سوءزن ماموران انتظامی می‌شود، بمب دستسازی را که از سراحی چدنی لوله‌های آب ساخته شده بود رها می‌کند و باعث انفجار آن می‌شود. سرپرست معاونت امنیتی استانداری خراسان رضوی گفته است پلیس در حال بررسی هویت و انگیزه فرد مذکور از این اقدام است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد پیش و پس از نیمه شب گذشته دو زمین لرزه در حوالی اندیمشک در غرب ایران روی داده است. زمین لرزه نخست با شدت 4.9 ریشتر حوالی ساعت 11 دیشب بوده و دومین زمین لرزه پس از نیمه شب با قدرت 4.1 ریشتر رخ داده است. هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه ها گزارش نشده است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند فردا دوشنبه 5 تن از بازداشتی های روز عاشورا در دادگاه به اتهام محاربه محاکمه خواهند شد. دادسرای عمومی انقلاب تهران بدون اشاره به جزئیات صرفا اعلام کرده کیفرخواست علیه این 5 نفر بر اساس گزارش ماموران تحقیق و اقرار صریح متهمان تهیه شده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی انقلاب تهران پیشتر آتش زدن اموال عمومی در روز عاشورا را از مصادیق محاربه خوانده بود. در قوانین جمهوری اسلامی برای محارب مجازات سنگینی از جمله اعدام پیش بینی شده است. نشست نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 مرکب از آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و آلمان که شنبه در نیویورک برای بررسی مسئله هسته‌ای ایران تشکیل شده بود بدون رسیدن به نتیجه ملموس پایان یافت. ژان ماکس بریو نخست وزیر هایتی به خبرگزاری ها گفته است دست کم 100 هزار نفر در زمین لرزه هایتی جان خود را از دست دادند. به گفته وزیر بهداشت هایتی تا کنون حدود 40 هزار نفر در گور های دست جمعی دفن شدند. به دلیل شمار بالای قربانیان زلزله امکان تشخیص هویت اجساد پیش از دفن آنها وجود ندارد. همچنین به دلیل گرمی هوا در منطقه و نیز از کار افتادن شبکه آبرسانی در شهر، سازمان های امدادی نگران شیوع بیماری های واگیردار در منطقه زلزله زده هستند. دولت هایتی کنترل مهمترین فرودگاه این کشور در پورتو پرنس را به ارتش آمریکا واگذار کرده است تا روند امداد رسانی به زلزله زدگان با هماهنگی و سرعت بیشتری انجام شود. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه برای آشنا شدن با روند امداد رسانی به زلزله زدگان وارد پورتو پرنس شد و در فرودگاه این شهر با رئیس جمهور هایتی دیدار کرد.
و سپاس هانا کاویانی بود با آخرین خبرها تا این لحظه. و اما آنچه که در این مجله صبحگاهی خواهید شنید. عدم توافق در نیویورک، نمایندگان 5 به علاوه 1 نتوانستند درباره تحریم‌های جدید علیه ایران به تصمیم مشترکی دست یابند. ماجرای خروج یک هواپیمای ایران ایر از باند فرودگاهی در شهر استکهلم سوئد از زبان یکی از مسافران این هواپیما.
موقعی که داشت تیک آف میکرد هواپیما، یعنی از زمین هنوز بلند نشده بود، یه مقداری ظاهرا مشکل پیش اومد توی یکی از موتورهای هواپیما و از باند خارج شد.
حضور چهره های مخالف دولت احمدی نژاد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شکست سیاست سرکوب یا تاکتیکی برای دفع خطر؟
شاید بخواهم که اشتباهی رو که در مورد نشنیدن صدای مخالفان در هنگام انتخابات و بلافاصله بعد از آن مرتکب شده بودند به نحوی جبران کنم.
همه اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. با ما بمانید تا بشنوید. نشست نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای بحث درباره مسئله هسته‌ای ایران در نیویورک بدون اتخاذ تصمیمی درباره تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به کار خود پایان داد. پارسا شمس گزارش می‌دهد.
به گزارش رویترز، معاون وزیر خارجه روسیه پس از پایان نشست نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک در جمع خبرنگاران گفت: ما هیچ تصمیمی در این نشست نگرفتیم. بر اساس این گزارش، نمایندگان 5 کشور عضو دائمه شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان یا گروه موسوم به 5 به علاوه 1 در نشست روز شنبه خود که پشت درهای بسته تشکیل شد، عمدتاً درباره تشدید تحریم‌های جهانی علیه ایران بحث کردند. ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، در پایان نشست که بیش از 2 ساعت به طول انجامید، اظهار داشت این جلسه بسیار مفید بود. بیشتر خبرگزاری‌ها به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرده بودند حضور نماینده دونپایه چین در گفتگوهای نیویورک عملاً احتمال دستیابی به توافقی را درباره تشدید تحریم علیه ایران منتفی کرده است. برخلاف سایر کشورهای گروه 5 علاوه 1 که مدیران کل سیاسی وزارت خارجه خود را برای رایزنی درباره مسئله هسته ایران به نیویورک فرستاده بودند، جمهوری خلق چین یکی از اعضای هیئت نمایندگی خود در سازمان ملل را که از اختیارات لازم برخوردار نیست به این نشست فرستاده بود. هرچند مقام‌های چینی تاکنون در این زمینه اظهار نظر نکردند، اما به گفته دیپلمات‌های غربی شرکت چین در سطح پایین‌تر از مخالفت این کشور با تشدید تحریم علیه ایران حکایت می‌کند. نشست نیویورک پس از آن برگزار شد که جمهوری اسلامی از پذیرفتن پیشنهادی در خصوص مبادله اورانیوم غنی شده خود با سوخت راکتور تحقیقاتی تهران خودداری کرد. ایالات متحده آمریکا تا پایان سال گذشته میلادی سال 2009 به جمهوری اسلامی فرصت داده بود تا با پذیرفتن این پیشنهاد با جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای خود همکاری کنند. کشورهای غربی عضو گروه 5 علیه 1 امیدوار بودند در جریان گفتگوهای روز شنبه در نیویورک بتوانند درباره گام‌های بعدی برای تشدید تحریم علیه ایران به توافق برسند. در آستانه نشست نیویورک، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته بود دولت باراک اوباما به این نتیجه رسیده که بهترین راه برای فشار به ایران برای ابهام زدایی از برنامه هسته‌ایش اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران است.
دیروز شنبه یک هواپیمای ایرباس جمهوری اسلامی در حالی که از فرودگاه آلاندا در استکهلم پایتخت سوئد آماده برخاستن بود از باند خارج شد. یک مقام فرودگاه آلاندا در گفتگو با رادیو فردا گفت این هواپیمای ایرباس شرکت ایران ایر 172 سرنشین داشت که به هیچ یک آسیبی نرسید. او همچنین افزود که علت حادثه به وسیله کمیته ویژه‌ای تحت بررسی قرار دارد. الهی روانشاد با یکی از مسافران این هواپیما گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
موقعی که داشت تیک آف میکرد هواپیما، یعنی از زمین هنوز بلند نشده بود، یه مقداری ظاهرا مشکل پیش اومد توی یکی از موتورهای هواپیما و از باند خارج شد، یعنی رفتش توی این کناره های باند و اونجا چون که گل و برف و اینجور چیزا بود اون بود که کرد. بعد یه مثلا بوی خیلی عجیبی اومد، مثلا بوی سوختنی، و ما حدود 45 دقیقه شاید یک ساعت توی هواپیما بودیم. بعدش هم اومدیم بیرون، یه کمی توی اون استیت اونجا منتظر بودیم. بعد دیگه به همون گفتن که کسایی که میتونن برن، کسایی که نمیتونن برن بیان ثبت نام کنن برای هتل. اگه کسی هم هستش که حالا پول تاکسی و اینها نداره میتونه که بره، بعد قبض تاکسی رو بیاره اینجا بهش پرداخت میشه.
لطف کنید تعریف کنید که وضعیت مسافران بر چه منوال بود؟ آیا وحشت بهشون مستولی شده بود؟ آیا سر و صدا می‌کردند؟ ترسیده بودند؟
بله، خب به حال وقتی که یه همچین اتفاقی می‌افتید که خب بله ترس بود. خیلی مثلا یه چند تا مثلا خانم پیرایونه که بودن یه کمی شوکه شده بودن. بله خب نه، مثلا اینکه کسی حالش بد بشه یا اینکه کسی مشکل خاصی براش پیش بیاد نبود. یعنی من حداقل ندیدم اینو.
توضیحاتی برای شما داده شده که چه اشکال فنی در کار بوده؟
اون چیزی که خود مسئول ایران ای گفتن این بوده که یکی از موتورهای هواپیما زمان تیک آف ظاهرا دچار مشکل شده بود. یه ظاهرن یه جرقه ای، من ندیدم اینها رو، ولی اینا رو از مردم شنیدم که میگفتن اونایی که اونجا نشسته بودن، یه جرقه یه چیزی، ولی خود مسئول گفت یکی از موتورها از کار افتاده بود زمان تیک آف، دچار مسئله شده بود و نتونسته بود کنترل کنه و رفته بود لاین، یعنی رفته بود کنار لاین.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
و برای دسترسی به وبسایت ما میتونید از فیلتر شکن‌های موقت ما استفاده کنید. سیمسیاه.com، سیمسرخ.com و ستاره‌آبی.com، simesiah.com. آخرین فیلتر شکن ما سیمسیاه.com هستش. در حالی که بسیاری از دانشجویان در شهرهای مختلف ایران به کمیته‌های انضباطی احضار شده و شماری نیز در زندان به سر می‌برند، وزیر علوم دولت دهم می‌گوید افزایش پرونده‌ها در کمیته‌های انضباطی امری طبیعی است. مانیا منصور با جزئیات بیشتر.
کامران دانشجو وزیر علوم روز شنبه در حاشیه گردهمایی مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به خبرنگاران گفت طبق اطلاعات دریافتی از وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور 5-10% از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات دانشجو بودند که به گفته او رقمی بسیار اندک است. وزیر علوم دولت دهم همچنین برخوردهای اخیر با دانشجویان را حداقلی ارزیابی کرد و گفت اطلاع داریم که رؤسا و مسئولان دانشگاه کشور در مورد پرونده‌های کمیته انضباطی که به دانشجویان در جریان حوادث اخیر مربوط می‌شد با نگاه عاطفی و نه نگاه تنبیهی برخورد کردند و بسیاری از پرونده‌ها را خودشان کنار گذاشتند و پرونده‌های زیادی از تخلفات نیست که به کمیته مرکزی ارسال شده با نگاه عاطفی بوده است. کامران دانشجو در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد افزایش پرونده‌های مطرح شده در کمیته‌های انضباطی دانشجویی در شرایط حاضر امری طبیعی است. با ادامه اعتراض‌ها در ایران شمار دیگر از دانشجویان به تازگی دستگیر یا مشمول احکام انضباطی شدند. برخوردها با دانشجویان به ویژه پس از 16 آذر و عاشورای امسال شدت و حدت بیشتری یافته است. به تازگی 18 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد دسفول به دلیل شرکت در تجمعات 13 آبان، 16 آذر و 25 آذر با احکام نیم سال محرومیت، دو نیم سال محرومیت، تبعید به واحدی در منطقه و تبعید به واحدی خارج از منطقه روبرو شدند. امید آزادی، حسین رحیمی، جمشید جمشیدی، رضا و میترا پریدار، غفور فرخیان، حسین ناهیدی، حسین بیاتی، دارا صباحی، نگین علیزاده شیرازی، سعید محقق و محمد رضا جعفری از جمله دانشجویان دانشگاه آزاد دسفول هستند که با احکام محرومیت از تحصیل یا تبعید مواجه شدند. از سوی دیگر 15 تن از فعالان دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد که برخی از آنها نیز در بازداشت به سر میبرند، هر یک با حکم دو ترم محرومیت از تحصیل روبرو شدند. در همین حال هیئت مؤسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت نامشخص علیرضا فیروزی و سورنا هاشمی ابراز نگرانی کرده است. در این بیانیه آمده است که این دو دانشجو که پیش از این از تحصیل در دانشگاه زنجان محروم شده بودند، دو هفته پیش هنگام عزیمت به شهر تبریز مفقود شدند که بر پایه این بیانیه احتمال بازداشت آنها وجود دارد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هم از وضعیت فعالان دانشجویی مدنی در شهرستان‌ها و به ویژه در شیراز که در آذر ماه بازداشت شدند ابراز نگرانی کرده است. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در این باره گفت وضعیت بازداشت شدگان و ناپدید شدگان در شهرستان‌ها بسیار وخیم است. از یک طرف خانواده‌ها به شدت تحت فشارند که اطلاع رسانی نکنند و از طرف دیگر مقامات در شهرستان‌ها به هیچ وجه در قبال اعمال خود به خانواده‌ها پاسخگو نیستند.
گزارش مانیا منصور را میشنیدید. انتقاد از وضعیت موجود، ارائه راه حل برای برون رفت از بحران و ناآرامی‌های اخیر و انتقاد از مواضع اصولگرایان چند شبی است که محور اصلی یک برنامه تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شده. آزاد اسدی در گزارشی به بررسی دلایل و اهداف پخش چنین برنامه‌هایی آن هم به صورت زنده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌پردازد.
در شب‌های اخیر مناظره‌های تلویزیونی با علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس، مصطفی کواکبیان نماینده جناح اقلیت و جواد اطاعت نماینده اصلاح طلب دوره ششم مجلس شورای اسلامی به صورت زنده پخش شد و به این افراد اجازه داده شد تا با رعایت خطوط قرمز نظراتشان را به صراحت بیان کنند. صراحت لهجه و بیان نکات خاص مربوط به نارامی‌های اخیر از تلویزیون جمهوری اسلامی از دید برخی از کارشناسان رسانه تقریباً بی سابقه بوده است. جواد اطاعت در مناظره تلویزیونی با علی زاکانی از حامیان محمود احمدی نژاد گفت که کاملاً مخالف وضعیت موجود است و موضعش با بقیه کسانی که در این برنامه در مورد مشکلات بعد از انتخابات ایران صحبت کردند کاملاً متفاوت است.
خب اگه واقعاً مقدسات همه شما مصادره میکنین، خب ملت وقت چکار باید بکنه؟ انتقادش رو چوری باید ابراز کنه؟ مخالفت چوری باید ابراز کنه؟ برخی دوستان حاضر نیستن بیان در صدا و سیما. من هم با اکراه اومدم.
جواد اطاعت گفت که مسئولان با متهم کردن چهره‌های اصلاح طلب به قصد انجام انقلاب مخملی ناخواسته می‌پذیرند که کارد به استخوان مردم رسیده و می‌خواهند حکومت استبدادی را با انقلاب براندازند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی بارها خواستار حضور در برنامه‌های تلویزیونی برای پاسخگویی به اتهامات و بیان نظراتشان شدند، اما بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری هنوز هیچ کدام از این چهره‌های معترض به تلویزیون ایران دعوت نشدند. برخی معتقدند ظاهراً صدا و سیما در مقابل انتقادها قصد دارد ثابت کند در پخش نظرات بی‌طرف است، در حالی که به گفته که برخی طرفداران جنبش سبز پیش از این جهتگیری صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد نامزدهای معترض ریاست جمهوری واضح بوده است. اما آیا این نوع مصاحبه‌های بی سابقه و انعکاس نظرات مخالف و اجازه دادن به برخی اعضای گروه مخالف برای بیان انتقادات معترضان به انتخابات نشانه ایست از تغییر سیاست حکومت و گامی است برای حل اختلافات و ناآرامی‌های اخیر؟ ایرج گرگین صاحب نظر در رسانه و یکی از مدیران پیشین تلویزیون ایران معتقد است مناظره اخیر آقایان اطاعت و زاکانی بدون هماهنگی پشت صحنه مقابل دوربین شکل نگرفته است.
من پخش این برنامه رو گامی میدانم در جهت نزدیک کردن آن بخش از جنبش سبز و حرکت مخالفان دولت به نظام. در حقیقت اکنون که عده‌ای از هواداران مؤثر موسوی و کروبی و خاتمی رو بی اثر رو زندانی کردن، شاید بخواهم که اشتباهی رو که در مورد نشنیدن صدای مخالفان در هنگام انتخابات و بلافاصله بعد از آن مرتکب شده بودند به نحوی جبران کنند. البته به نظر من این به شرطی است که گروه افراطی فعال در دستگاه حکومت، روزنامه کیهان، همینقدر رو هم زیاد نشمارند. به نظر من بخش مهمی از نظام ادامه اختلاف دو جناح رو برای نظام جمهوری اسلامی و طور کلی خطرناک یافتند و تلاششون جدا کردن مخالفان به اصطلاح سکولار و اساساً مخالف حکومت دینی از صفحه کسانی است که انقلاب و قانون اساسی رو قبول دارند و با سیاست‌های کنونی دولت و رهبری مخالفند.
بخشی از طرح راهکار خروج از بحران پیش از این از طرف کسانی که آنها را سران جنبش سبز می‌نامند ایجاد فضایی بازتر برای انتقاد بوده است. علی افشاری فعال سیاسی معتقد است برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم که احتمالاً منتقد به وضعیت فعلی هستند، خطرات در پیش رو برای نظام سیاسی را پررنگ دیدند.
می‌دونن که اگر همین جریانات تندرو بتونن با استفاده از قوه قهریه و زور و سرکوب این حرکت رو متوقف بکنن و به شکل کامل حکومت رو در دست بگیرن، اون وقت اونها نیروهای بعدی خواهند بود که در زیر تیغ حذف قرار خواهند گرفت. خان فضا رو به سمتی ببرن که از دل همین کشاکش بین طرفین اینها به عنوان نیروی سوم خودشون رو تثبیت بکنن.
اما علی کشتگر فعال سیاسی معتقد است این نوع مناظره ها نتیجه شکست روش سرکوب و خشونت بی‌رویه نسبت به مخالفان است.
7 ماه خونریزی در خیابونا، زندان و شکنجه و بیرحمانترین سرکوب ملتی که میگه رأی من کجاست، این با شکست روبرو شده و پس از این شکست هست که طبیعتاً سران جمهوری اسلامی و به خصوص خود آقای خامنه‌ای طبعاً به این نتیجه میرسه که در ادامه این خشونت ها و این خونریزی ها خود او هست که سقوط میکنه و نظام هست که همراه اون فرو میپاشه.
آقای گرگین معتقد است یکی از دلایل پخش چنین برنامه‌هایی میتواند مقابله با شنیده شدن بیشتر صدای مخالفان دولت باشد.
به این نشه رسیدند که نگفتن و بستن مطبوعات و غیره و آزادی بیان ندادن نتیجه ای نخواهد داشت جز اینکه صدای دیگر شنیده بشه. من این رو تغییر سیاست اساسی نمیدونم، ولی به نظرم اگر این چنین بحث ها و طرح نظرهای مختلفی به آزادی از تلویزیون ادامه پیدا کنه، میشه انتظار داشت که از یک سو سطح توقعات مردم و مخالفان به تدریج بالاتر بره، اما از طرف دیگه نظام با این اقدام در مقابل خودش سپری قرار بده که از آسیب حملات مخالفان در واقع در امان بمونه. احتمال دیگر اینه که دولت از یک طرف تناب رو شل کنه به اصطلاح و از سوی دیگر سفت. اصطلاح رسانه ملی به چنین گفته شونتایی که نشان از باز شدن فضای سیاسی خواهد داشت مشغول بشه، اما از سوی دیگر دستگاه قضایی و امنیتی هم کار خودش رو بکنه و چند تنی رو اعدام کنه و در زندان هم همچنان بسته بمونه.
برخی معتقدند هدف از باز کردن صحنه تلویزیون به روی مخالفان و منتقدان نمیتواند بی ارتباط با آرام کردن فضا برای گذشتن از روز 22 بهمن ماه باشد. سال روز پیروزی انقلاب 57 ایران که برخی طرفداران جنبش سبز تلاش دارند راهپیمایی موازی با راهپیمایی دولتی برای معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تدارک ببینند.
گزارشی بود از آزاده اسدی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
انجام سری میزنیم به مطبوعات چاپ امروز تهران که هانا کاویانی مهمترین عناوینش رو براتون تهیه کرده.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از ارسال پرونده 17 نفر از کشته شدگان حوادث اخیر به دادگاه کیفری استان تهران خبر داده است. به گزارش این روزنامه پرونده 17 تن از شهروندان تهرانی که در حوادث بعد از انتخابات کشته شده بودند در قالب دو پرونده جداگانه برای بررسی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده است. اعتماد نوشته که این 17 شهروند تهرانی افرادی هستند که به شیوه های متفاوت جان باخته و خانواده آنها به دادسرای جنایی تهران شکایت کرده و خواستار دستگیری عاملان قتل فرزندانشان شده بودند. اما از آنجایی که تلاش ها برای شناسایی متهمان هنوز به نتیجه نرسیده، پرونده آنان برای پرداخت دیه به دادگاه عمومی جزایی تهران فرستاده شده است. روزنامه خراسان از قول سرپرست معاونت امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی انفجار شامگاه شنبه در مشهد را تایید کرده و به نقل از شاهدان عینی نوشته حدود ساعت 20 شنبه شب صدای انفجاری در محدوده استانداری خراسان رضوی شنیده شد و بر اثر این انفجار خسارت‌های جزئی به شیشه های مغازه میوه فروشی نزدیک محل حادثه وارد آمده است. به نوشته این روزنامه، سرپرست امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی گفته که حدود ساعت 8 شب ماموران انتظامی استانداری به حضور جوانی حدود 24-25 ساله در تقاطع خیابان استانداری و خیابان بهار مشکوک می شوند و برای بررسی موضوع به سمت این فرد می روند که در این زمان ماده منفجره‌ای که داخل یک سراهی آب جاسازی شده بود در دست این فرد منفجر می شود. روزنامه خراسان به نقل از این مقام استانداری با تاکید بر اینکه هنوز انگیزه این فرد مشخص نیست و نیروهای امنیتی در حال بررسی‌های بیشتر درباره این موضوع ماهیت و هویت وی هستند، انفجار شامگاه شنبه در مشهد را اقدامی کور خوانده و گفته با توجه به وجود استعداد و آمادگی در پلیس، این حرکت نمیتواند آسیبی به آرامش کشور، استان خراسان رضوی و شهر مشهد بزند. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که هیئت نظارت بر مطبوعات مسئول نظارت بر خبرگزاری‌های داخلی نیز شده است. به نوشته این روزنامه، محمود احمدی نژاد با ابلاغ اصلاحیه قانون مطبوعات که در 8 آذر سال جاری به تصویب مجلس رسید، برای اجرا دستور نظارت بر خبرگزاری از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات را صادر کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس نوشته که بر اساس این مصوبه از این پس خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرائم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند. در این قانون جدید نظارت بر خبرگزاری ها همچنین مدیر عامل، نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسئولیت هایی هستند که برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده است. روزنامه تهران امروز در سرمقاله روز یک شنبه خود با عنوان شکست یک طرح، ناکامی و شکست طرح پرسر و صدای محمود احمدی نژاد که به نام توزیع سهام عدالت اجرا شد را مورد بررسی قرار داده است.
این روزنامه نوشته بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری استانی، از آنجا که مبلغ 1900 میلیارد تومان سود به سهام عدالت تخصیص داده شده بود و مبلغ 1500 میلیارد تومان آن بابت اقساط دولت و مبلغ 400 میلیارد تومان آن هم بابت بدهی به دولت پرداخت شده و دیگر پولی برای توزیع بین دارندگان سهام عدالت باقی نمانده است. این روزنامه با اشاره به ادعاهای دولت در مورد هزینه 1900 میلیارد تومان بودجه سهام عدالت آن را اقدامی برای توجیه کردن عدم پرداخت سود سهام دانسته و تاکید کرده که همین ادعا بدون تردید در سالهای آینده هم تکرار خواهد شد. تهران امروز ماجرای توزیع سهام عدالت را شکست خورده توصیف کرده و نوشته ارزش سهام تحویل داده شده به مردم سوری و در حد درج رقم در متن آن است و هیچ ارتباطی با سهام شرکت‌های واگذار شده ندارد.
هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاهی ایران با ناکامی اکثر تیم‌های بالای جدول همراه بود، به ویژه شکست سنگین و دور از انتظار پرسپولیس در مقابل شاهین بوشهر، شکستی که علی دایی سرمربی جدید پرسپولیس آن را بزرگترین شکست زندگیش خوانده. حبیب روشنزاده گزارشی دارد در همین باره.
در هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران دو تیم اصفهانی سپاهان و ذوب‌آهن که اول و دومن بدون پیروزی ماندند. مساوی سپاهان با پاس در همدان یعنی در زمین حریف به دست آمد که 1-1 شد، اما مساوی بدون گل ذوب‌آهن اصفهان در خانه به ثبت رسید که معمولا نوعی شکست برای میزبان به حساب می آید. استقلال هم همین وضعیت را داشت در ورزشگاه آزادی تهران مقابل تراکتورسازی تبریز و با نتیجه 2-2 زمین را ترک گفت. اما مهمترین نتیجه که بسیاری به ویژه طرفداران تیم سرخپوش پایتخت انتظارش را نداشتند، شکست پرسپولیس از تیم شاهین بوشهر بود با نتیجه 1-4 که در بوشهر اتفاق افتاد. شاهین بوشهر تا پیش از این بازی تیم 14 جدول بود و پرسپولیس در مکان 3 قرار داشت. محمود یاوری سرمربی تیم شاهین بوشهر که در بازی رفت در ورزشگاه آزادی با مساوی 2-2 از پرسپولیس امتیاز گرفته بود، دیروز در بازی برگشت در بوشهر آمده بود که بر پرسپولیس پیروز شود. محمود یاوری:
تیم شاهین پارس جنوبی این بازی که امروز کرد با بازی قبل که با پرسپولیس کرد از زمین تا آسمون تفاوت داشت. اونجا ما رفتیم که نبازیم، اینجا اومدیم که ببریم. زمینی که من قبلا هم عرض کردم که ما 2 امتیاز از پرسپولیس طلبکار بودیم. بعضیا خندیدن
که بالاخره تیم شاهین بوشهر طلب خود را از حریف وصول کرد و یکی از بدترین شکست‌ها را به نام پرسپولیس به ثبت رساند. پرسپولیس در مقابل شاهین بوشهر نه حرفی برای گفتن داشت و نه فوتبال بازی کرد. در این بازی بازیکنان تیم سرخپوش تهرانی بی خیال بودند. علی دایی سرمربی تیم:
مثلا پرسپولیس حرفی واسه گفتن نداشت، اصلا فوتبال بازی نکردیم. هر کی ما اشتباه کردیم شاهین استفاده کرد، هر کی اونو اشتباه کردن بچه ما اصلا بی خیال تو زمین اصلا فوتبال بازی نکردیم. من متاسفم، شاید بگم بدترین باخت زندگی من بوده این بازی که بچه های پرسپولیس انجام دادن.
یکی از اشتباهات رهبران باشگاه پرسپولیس در فصل جاری لیگ برتر تعویض سرمربی بود در میانه فصل. زلاتکو کرانچار سرمربی اهل کرواسی پرسپولیس که 3 هفته پیش برکنار شد، پرسپولیس را که به مکان 8 جدول لیگ برتر رفته بود تا رده 3 بالا کشید. کرانچار وقتی تیم را تحویل علی دایی داد، این تیم بعد از سپاهان و ذوب‌آهن در مکان 3 بود، اینک 5 است با امتیاز برابر با استقلال که 1 بالاتر ایستاده و در مکان 4 قرار دارد. استیلازین یکی از تیم‌های موفق هفته 23 لیگ برتر به شمار می‌آید و در قزوین پیکان را شکست داده، اینک در مکان 3 جای پرسپولیس را گرفته است.
عدم توافق قدرت‌های بزرگ درباره تشدید تحریم‌ها علیه ایران، رئیس شهری خواستار رسیدگی به اعتراضات شد و وزیر علوم و افزایش پرونده‌های انضباطی طبیعی است. اینها سرفصل مهمترین مطالبی است که همکارانم در تیم وبسایت رادیو فردا براتون تهیه کردن، radiofarda.com. هر وقت که رادیوتون خاموش است میتونید به اونجا سر بزنید، البته صدای ما را هم از اونجا میتونید بشنوید. و آخرین فیلتر شکنایی ما هستند simesiah.com، simesurkh.com و ستاره آبی www.radiofarda.com. ممنون که تا این لحظه منو همراهی کردین. مجله صبحگاهی در اینجا به پایان میرسه. همچنان با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
و وقت خوش. به بخش موسیقی رادیو فردا خوش اومدید. صدای رضا قاسمی رو میشنیدید و آهنگ دلواپسی. امروز یک شنبه 27 دی ماه و مثل هر روز بخش موسیقی رادیو فردا با بهترین ترانه ها شما رو همراهی میکنه. تا ترانه بعدی رو گروه کیوسک اجرا کرده، همه رقم موجود است.
آدم های تنها، آدم های غمگین، آدم های خسته، آدم های عاشق، چشم کاسه خون و دل های شکسته، آدم های پولدار، آدم های بی پول تو فکر تجاره، آدم های مهم، آدم های جبی و عقده حقاره.
اینجا هیشگی سر جاش
خلبان جشن عوض کردم با راننده های تاکسی و کامیون، حتما باید بیمزه و جرف باشی تا بری تو تلویزیون. دکترهای بورساز، خونهای آلوده، فروش اعضای بدن، سوگند بغلان، ایخی برو دنبال پول به جیب زنن.
اینجا ایشی سر جاش
مهندسا زدن تو کار واردات و صادرات، فاشیستای دیروز امروز شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلدی سه حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر بشه یه سینما. اینجا همه جورشو داری ولی هیچکی سر جاش نیست. همشون بیکارن، مسئولین زیرابت یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمارن. اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدیر، کارای بزرگ دست آدمای حقیر. دلکای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و طب سنتی، درویشای آپارتمانی، قطبای عرفانی، علمای شهرتی، بوکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده مجلس هم. مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمنا رو میرسن. دیپلومه های بیکار، فراری سربازی، نوجوانای کرمش، قهرمانای دختربازی. The Babadi Above the fire, the children out, the people cash, all the sound, the chickens out, and the laugh. دکتری کنم یا برم تو سینما هر شب آکتوری کنم، چرا خجالت بکشم یا بکنم رو دروسی.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
My heart, don't leave it. Baby, I'm grieving.
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، ترک های پوست بدن چه بر پاشنه پا و چه بر نوک انگشتان دست همه حکایت از کمبود رطوبت پوست دارن. صابون و مواد پاک کننده و شوینده جملگی باعث خشکی پوست می شوند. به هنگام انجام کارهای خانه خوب است که از دستکش استفاده کنیم. بعد از هر بار حمام کردن هم پوست بدن را باید با کرم های مرطوب کننده چرب کرد. اما توجه ویژه‌ای باید به پای خود نشان دهید. خشکی و ترک خوردگی ها را با سنگ پا و یا سوهان پا به دقت تمیز و سپس چرب کنید. در صورت بغرنج تر بودن مشکل از کرم های مخصوص ترک دست و پا استفاده کنید. اگر به بیماری دیابت دچار هستید، توجه ویژه به پاهایتان یک ماموریت ویژه برای شماست.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دست به سر کن یکم شبی با من بمون، یکم شبی با من بمون، با من سر کن بشن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا دستی بزن مطرب خبر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا دستی بزن مطرب خبر کن، مطرب خبر کن. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن یکم شبی با من بمون، یکم شبی با من بمون، با من سر کن امشب تمام عاشقان، امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، دست به سر کن، دست به سر کن. یکم شبی با من بمون، یکم شبی با من بمون، با من سر کن، با من سر کن، با من سر کن.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
اون روزا عشقا چه پاک بود، مثل حرف کودکانه، شروعش با یه نگاه بود، یه نگاه عاشقانه. اون روزا لحظه یه دیدار واسه ما رنگ بهشتاش، عشق و شعر و مهربونی خیلی نقش تو سرنوشتاش. عاشقا دیگه به کسی نامه نمیدن، دل و عشق و رشونا به کسی ساده نمیدن، ولی اون مرد گیتاریست توی اون کوچه یه بمب است، بعد تو از همه قصه چشمشو روی همه بست. اون روزا عشقا چه پاک بود، مثل حرف کودکانه، شروعش با یه نگاه بود، یه نگاه عاشقانه. اون روزا لحظه یه دیدار واسه ما رنگ بهشتاش، عشق و شعر و مهربونی خیلی نقش تو سرنوشتاش. هنوزم فرقی نکرده این اون روزاست همیشه، تو که نیستی واسه داره زندگیش بی تو نمیشه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
اخیراً میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیانیه‌های راه حل‌هایی را برای برون رفت از بحران ارائه دادند که مورد حمایت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز قرار گرفت. در این پیشنهادها اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهگشای مشکلات توصیف شده است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید؟ با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
چرا پیشم نمیایی الا تو به وفایی؟
آهنگ دختر افغان رو میشنیدید با اجرای ولی. تا چند دقیقه دیگه همکارانم در بخش خبری شما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار میدن. تا اون موقع ترانه معجزه خاموش رو بشنوید با صدای داریوش اقبالی، خواننده محبوب.
اندوه اتفاق افتاده، یا آه خدا حافظ، یه فاجعه ساده. خالی شدم از رویا، حسی منو از من بود، یه سایه شبیه من پشت پنجره پژمرد. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شد، یه لحظه فقط یه آب جنس شکفتن شد از روزن این کنج خاکستری پرپر مشغول تماشای بیرون شدن من شد. که پیوستی شهر است و لبا لب شد لحظه آخر لحظه شب عاقبت شب شد. آغوش جهان روبه دلشور شتابان بود راهی شدن حرف نقطه چینه پایان بود. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شد، یه لحظه فقط یه آن